سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. یولیا نوالنی، همسر الکسی نوالنی، منتقد و مخالف سیاسی کرملین که به گفته مقامات روسیه در حبس درگذشت، میگوید که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و حکومتش حسابده قرار داده خواهند شد. او امروز در کنفرانس امنیتی مونیخ در این مورد سخن گفت.
اگر این حقیقت باشد، من میخواهم پوتین و تمام همراهانش، دوستان پوتین و حکومتش بدانند که به خاطر آنچه به کشور ما، به خانواده من و همسرم انجام دادن، حسابده قرار داده خواهند شد و آن روز بسیار زود فرا خواهد رسید.
کامالا هاریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، نیز در نشست امنیتی مونیخ گفت که اگر در گذشت ناوالنی تایید شود، نشانه بیشتر از بی‌رحمی پوتین خواهد بود. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، هم امروز با یولیا نوالنی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ ملاقات کرد و با گزارش خبرگزاری رویترز در این دیدار تأکید کرد که روسیه مسئول مرگ نوالنی است. مقام‌های زندان منطقه یامالو ننتس روسیه از درگذشت نوالنی در حبس خبر دادند. بیشتر تا لحظات دیگر. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش تازه در مورد وضعیت زنان در این کشور نوشته است که شماری از زنان گفتند که از احتمال برسمیت شناسی حکومت طالبان بیم دارند. در این گزارش که امروز منتشر شد آمده است که 67% از زنانی که سازمان ملل متحد با آنها مصاحبه کرده باور دارند که اگر حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود، تأثیر چشمگیر بر زندگیشان خواهد داشت. بر اساس گزارش، زنان می خواهند تا زمانی که طالبان تمامی محدودیت‌ها بر آنان را دور نکنند، جامعه جهانی حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد. طالبان مانع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب شدند، درهای پانتونها را برای دختران بستند، بسیاری از کارمندان زن اداره‌های دولتی و غیر دولتی را خانه نشین کردند و نمی‌گذارند زنان و دختران به حمام، ورزشگاه و مکان‌های تفریحی بروند. با گذشت بیش از 2 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تا هنوز هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته، هرچند رفت و آمد دیپلماتیک بین طالبان و چند کشور همسایه و منطقه وجود دارد. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و تشکیل حکومت همشمول از شرطهای اساسی جهان برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. در آستانه نشست دوحه در مورد افغانستان، استیفن دوجارک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، میگوید که مهم است صدای زنان افغان در این نشست شنیده شود. دوجارک در نشست خبری دیروز در نیویورک گفت که نشست دوحه با اشتراک نمایندگان ویژه کشورها و گروه‌های جامعه مدنی به شمول زنان برگزار خواهد شد. قرار است که نشست با میزبانی آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، به روزهای یکشنبه و دوشنبه آینده در قطر برگزار شود. و گزارش ها می رسانند که منوچهر بختیاری، فعال منتقد حکومت ایران، با اتهام توهین به رهبر ارشد این کشور به 6 ماه حبس دیگر محکوم شده. وبسایت گروه حقوق بشری ایران موسوم به هرانا به روز چهارشنبه تصویر از حکم شعبه ششم محکمه استیناف قزوین در پیوند به پرونده بختیاری را منتشر کرد، اما نگفته که این حکم چه وقت صادر شده. پیش از این محکمه در شهر کرج در 9 ماه جنوری بختیاری را به 18 ماه حبس و 74 ضرب شلاق محکوم کرده بود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی بنکاری عقاب پیکار مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شما هستم. خبر درگذشت منتقد سرسخت کرملین در زندان با واکنش های جهان به همراه شده. بیشتر در مورد این رویداد از ستار فروغ میشنویم.
زندان منطقه یامال و نینیتس در بیانیه میگوید که ناوالنی 47 ساله امروز جمعه پس از قدم زدن وضعیتش خراب شد و از هوش رفت. بر اساس بیانیه کارکنان صحی فوراً آنجا رسیدند. در بیانیه که به طور مستقل تایید نشده همچنان گفته شده است که تمام اقدامات ضروری روی دست گرفته شد اما نتایج مثبت به دنبال نداشت. علت مرگ این فعال سیاسی در زندان روسیه هنوز مشخص نیست. رسانه‌های روسی نیز به نقل از این بیانیه گزارش دادند که ناوالنی درگذشته است. خبرگزاری دولتی تاس روسیه به نقل از دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گزارش داده است که به پوتین درباره مرگ ناوالنی اطلاع داده شده. تیم ناوالنی درگذشته او را هنوز تایید نکرده. کریارمش سخنگوی الکسی ناوالنی در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که تاییدی مرگ ناوالنی را دریافت نکردند. او افسوده است که وکیل مدافع ناوالنی رأسپار زندان شده است. این منتقد کرملین به اتهام‌هایی که گمان می‌رود عمدتاً انگیزه سیاسی داشته باشد بازداشت و زندانی شده بود. الکسی ناوالنی قبلاً در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ولادیمیر پوتین را متهم به فساد کرده بود. ناوالنی در هفته جنوری سال 2021 پس از بازگشت از جرمنی در میدان هوایی مسکو دستگیر شده بود. او به جرمنی منتقل شده بود تا به دلیل مسمومیت درمان شود. ناوالنی در آن زمان به علت سرپیچی از شرایط آزادی مشروط به 2.5 سال زندان محکوم شد. حکومت روسیه در ماه مارچ سال 2022 ناوالنی را به اتهام‌های تحقیر و اختلاس به 9 سال زندان محکوم کرده بود. ناوالنی و هوادارانش گفته بودند که این اتهام‌ها انگیزه سیاسی دارند. سپس مقامات روسی نهاد ضد فساد اداری وابسته به ناوالنی و دفاتر محلی شبکه او را سازمان‌های افراطی اعلام کردند و فعالیت آنها ممنوع شدند. یک محکمه در ماه آگوست سال گذشته میاد حبس ناوالنی را به 19 سال تمدید کرد و او را به زندان فرستادند که در آنجا تدابیر امنیتی شدید است. جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید در مصاحبه با رادیوی ملی آمریکا گفته است که اگر مرگ ناوالنی تایید شود یک تراژدی وحشتناک خواهد بود. او افزوده است که تاریخچه درازمدت و زشت حکومت روسیه در زمینه آسیب رساندن به مخالفانش سوالات واقعی و آشکار را به میان آورده است. اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی گفته است که ناوالنی با جانش بهای شجاعت خود را پرداخت. وزیر خارجه فرانسه در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که مرگ منتقد کرملین در زندان یادآوری واقعیت رژیم ولادیمیر پوتین است. شارل میشل رئیس شورای اروپایی گفته است که ناوالنی آخرین فداکاری را در مبارزه برای ارزش‌های آزادی و دموکراسی انجام داد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. عفونت حاد تنفسی در افغانستان به جان باختن حدود 600 تن انجامیده. سازمان جهانی صحت به روز پنجشنبه گفت که این افراد در حدود 1.5 ماه گذشته جان باختند. اما علتهای شیوع و افزایش این بیماری چیست؟ در این گزارش از خجسته کبیری بشنوید.
سازمان جهانی صحت یا WHO می گوید که در نزدیک به 1.5 ماه گذشته 576 تن از اثر عفونت حاد تنفسی در افغانستان جان باختند. این سازمان روز پنجشنبه با نشر یک گزارش 10 صفحه‌ای خود افزوده که بیشتر این جان باختگان زنان و کودکان زیر 5 سال در 34 ولایت افغانستان بودند. WHO همچنان می گوید که از اول جنوری تا 10 فوریه سال روان 244,231 که این بیماری در سراسر افغانستان ثبت شده که از این میان 154,000 تن آن کودکان و بیش از 120,000 تن زنان هستند. سازمان جهانی صحت گفت که حد میانگین آمار ثبت شده فعلی این بیماری نسبت به زمان مشابه در سالهای 2020 تا 2022 بیشتر است. این سازمان علت آن را تغییر فصلی سردی و آلودگی هوا عنوان کرده است. خانواده های قربانیان این بیماری در افغانستان میگویند که وضعیت بسیار بدی را تجربه کردند. زهره آریان باشنده کابل و رادیو آزادی میگوید اونیس کودک 3 سالش را در اثر این بیماری از دست داده است.
من مادر طفلی هستم به نام مسی جان و اونا 3 سال و 4 ماهشان بود. به خاطر تنگی نفسی که داشتن و همو طرق تنفسیشان دقه به دقه بند می شد و موره بسیار سرش کوشش کردم به خاطر آلودگی هوا هم بود زیادتر به خاطر سردی بود. به شفاخانه بسترش کردم. هرچی کوشش کردم طفلک من نجات پیدا نکرد و او و بابتی ازی بسیار جگرخون است. میج وقتی آدم نمیره.
متین صافی دکتر داخلی عمومی بر رادیو آزادی میگوید که علت عمده این بیماری نبود واکسین های منظم به خصوص برای کودکان است.
علت عمده آن نبود واکسین های منظم برای اطفال، هوای شدید و سرد زمستان و در مجموع ضعیف بودن سیستم دفاعی وجود میباشد که هم مادران و هم اطفال غذای کافی و ویتامین های کافی در دسترس دارند. که اگر در ایسی بخش توجه شود میوه و ترکاری واقعا در افغانستان چون زیاد از استفاده کنند از وقت جلوگیری میشود.
بر اساس معلومات دکتران متخصص بیماری عفونت حاد تنفسی یک بیماری شبیه انفلونزا بوده که علائم آن تب، لرزی شدید، سرفه، کاهش اشتها، درد بدن و حالت تهوع است و با آغاز بیماری در بدن خود را نشان می‌دهد. خواستیم در مورد گزارش سازمان جهانی صحت از افزایش این بیماری در افغانستان و برنامه وزارت صحت عامه حکومت طالبان برای مهار این بیماری بپرسیم، اما شرافت زمان سخنگوی وزارت به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، شمار وقایع بیماری حاد تنفسی در سال 2023 در افغانستان بیش از 1,384,000 مورد می رسید که 61.5% آنان را کودکان از زیر 5 سال تشکیل می داد. به گفته این سازمان در این سال همچنان 2,798 تن در سراسر افغانستان در نتیجه ابتلا به این بیماری جان باختند. پیش از این سازمان های مختلف جهانی دیگر نیز از شیوع بیماری های تنفسی به علت آلودگی و سردی هوا در افغانستان گزارش دادند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، از کابل مسیج مونده. من به خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم. من خودمم یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم. خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت و میخوایم از حقوق بشر و از شما که یک کار مساعد کنید چیز شما و زندگی خودمان پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمیفهمم که چه قسم شوه با این بیکاری و بیروزگاری.
از ولایت هلمند سر ما روز قیامت است. مردم بیگونه کراچی والا مستری زدن و کندن از پول جمع کردن از آلی بلیال خدای نه یک رخبر داره نداره. ما بر که گریان کنیم بس یعنی شهر ترک کنیم کجا بریم ریک بریم این مزنون بچاره بری که گریان کنیم.
سالی پیشتر یک اندازه کامکا خوب بود، مگر این سال بیخی کامکا نیاد. در خود ما آدم که چی کامک نرسیده، چون که نفرم نرسیدیم. باید از انتا خودم بیکار چند تا اطفال خود دارم بیکار شدیم در جای خوب. کامک ما ستو وسیله ما یا باید کسی ما که نفر داشته باشه، ما با نفرم نداریم. نه کامکان مردم های میگیره که یا نفر داره دفتر های برادر وضع اقتصادی خوب میبینه، حتی خوب هم هستن.
پیام شما نظر شماست.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی. باز هم با مطالب و داشته های این مجله فرهنگی با شما هستیم و این برنامه را تقدیمتان می کنیم. آرزو داریم که شما هم خوب بوده و داشته های این شماره را یکی پی دیگر بشنوید. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: پارچه موسیقی پشتو زاکر حسین طبل نواز هندی برنده جایزه بین المللی موسیقی گردید. در دقایق دیگر در گزارشی بیشتر خواهیم گفت. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیدیم. پارچه غزل نابی از امیر علی شیر نوایی فانی به صدای بانو شفیق دیباج، شاعر ناماشنای افغانستان. داستانی با عنوان جغد پیر. بحث ادبی پیرامون رابطه نقاشی با ادبیات. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. پارچه موسیقی پشتوی زاکر حسین طبل نواز هندی برنده جایزه بین المللی موسیقی گرمی شد. او و نوازندگان همراهش جایزه بهترین موسیقی جهان را در جوایز موسیقی گرمی برای این پارچه که از سازهای هندی و غربی تشکیل شده از آن خود کرد. شماری از پژوهشگران امور فرهنگی افغانستان میگویند که کسب جایزه برای این اثر هنری نشان می‌دهد که موسیقی در جامعه، فرهنگ و تاریخ پشتو جایگاه ویژه‌ای دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پارچه هنری پشتو نامیده می شود. پشتو هفته روان در 66مین دور جوایز گرمی در امریکا جایزه بهترین موسیقی جهان را از آن خود کرد. پارچه پشتو که از سوی زاکر حسین طبل نواز سرشناس هندی، بیلا فلک، ایدی گرمیر و راکش جاور اسیا در غرب هند ساخته شده و تاریخ 12 می 2023 منتشر شد. آقای حسین پیش از این در مورد این پارچه گفته بود از آن سرهای موسیقی نظامی الهام گرفته که در زمان حاکمیت انگلیس ها بر هند از یک جا شدن موسیقی نوازندگان مارش های انگلیس و موسیقی محلی ایجاد شده بود. گرمی جایزه است که از سوی اکادمی ریکارد ایالات متحده داده می شود و دستاوردهای قابل توجه در صنعت موسیقی را شناسایی می کند. این جایزه معتبرترین و مهمترین جایزه در صنعت موسیقی در سراسر جهان محسوب می شود. غفور لیوال، کارشناس و پژوهشگر امور فرهنگی بر رادیو آزادی می گوید که کسب این جایزه برای این اثر هنری نشان می‌دهد که موسیقی از نظر هنری و فرهنگی در جامعه، فرهنگ و تاریخ پشتو جایگاه ویژه‌ای دارد. او افزود:
قبلکی ده پختو تال یا پیژندل شوی او
ریتم پشتو در طبله یک ریتم شناخته شده و قابل توجه است. نوازندگان و هنرمندان پشتون نقش بزرگ در تاریخ هند دارند. طبعا آنها در زمان حاکمیت بریتانیا و مغول و از همه مهمتر در زمان حاکمیت افغانستان ارزش‌ها و آثار هنریشان را به هند بردند.
خپل هنری ارزښتونه او خپل هنری آثار لزان سره هندستان ته وړي وي.
او افزود که شهرت جهانی موسیقی افغانستان نشان می‌دهد که افغان‌ها از نظر فرهنگی با هنر مخالف نیستند و محدودیت‌های وضع شده در عرصه موسیقی اجباری است که بر آنها تحمیل شده است. حکومت طالبان موسیقی را حرام می‌داند و پس از حاکمیت دوباره‌شان بر افغانستان بر فعالیت‌های مختلف موسیقی و گوش دادن به موسیقی محدودیت وضع کرده است که به همین دلیل بسیاری از آوازخوانان و موسیقیدانان افغان کشور را ترک کرده و به کشورهای مختلف و ویژه کشورهای همسایه مهاجر شدند. آنها هر از گاه برخی آهنگهای جدید خود را برای طرفداران از طریق شبکه‌های اجتماعیشان منتشر می‌کنند. برخی از آوازخوانان که در داخل کشور به سر می‌برند با تازگی از صحبت با رادیو سعودی خودداری کردند، اما پیش از این گفته بودند که با مشکلات مختلف از جمله مشکلات اقتصادی مواجهند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شنیدید که پارچه موسیقی پشتوی زاکر حسین طبل نواز هندی برنده جایزه بین المللی موسیقی گرمی شد. در این شماره مجله آزادی سه جالب کوتاه و آموزنده از رسانه‌ها داریم. اولی قصه های زمستانی، دومی دوست تاجر از صفحه اکرم پیکار و سومی ذات خراب از صفحه آینه و اندیشه ها. نخست قصه های زمستانی. غلامی کنار پادشاهی نشسته بود، پادشاه خوابش می آمد. اما هرگاه چشمان خود را می بست تا بخوابد، مگسی بر گونه او می نشست و پادشاه محکم به صورت خود می زد تا مگس را دور کند. مدتی گذشت، پادشاه از غلامش پرسید: اگر گفتی چرا خداوند مگس را آفریده است؟ غلام گفت: مگس را آفریده تا قدرتمندان بدانند که بعضی وقتها زورشان حتی به یک مگس هم نمی رسد. دومین جالب آموزنده دوست تاجر. تاجری قصد سفر به هدف تجارتی کرد و 100 من آهن را پیش دوست خود امانت گذاشت. دوست تاجر آهن را فروخت. وقتی تاجر از سفر بازگشت، رفت نزد دوست خود و طلب امانت کرد. دوستش گفت که آهن را گذاشته بودم در انبار خانه. یک وقت متوجه شدم که موش خورده. تاجر گفت که راست میگی، موش آهن را زیاد خوش دارد و دندانش نیز به خوردن آهن قادر است. دوست تاجر خوش شد که تاجر حرفش را قبول کرد. تاجر هم روزی پسر دوست خود را با خود برد و پنهان کرد. چون جستجو کردن پسر پیدا نشد، بنان در شهر جار زدن. تاجر به دوست خود گفت که من عقابی دیدم که یک پسر را با خود برد. دوست بازرگان فریاد زد و گفت که دروغ است، چگونه عقاب کودکی را ببرد؟ بازرگان خندید و گفت: در شهری که موش 100 من آهن را بخورد، عقابی کودک 20 کیلویی را نبرد؟ دوست تاجر فهمید که گپ از چه قرار است. پول آهنها را مسترد کرد و پسر خود را گرفت. هیچ چیز بدتر از آن نیست که در سخن کریم و بخشنده باشی، ولی در هنگام عمل سرفگنده و خجل. و سیومین جالب ذات خراب. پیرمردی که شغلش زراعت و مالداری بود نقل می کرد گرگی در اتاقی در خوابگاهی گوسفندان ما زاییده بود. سه چهار چوچه داشت و اوایل کار به طور مخفیانه مرتب به آنجا رفت و آمد می کرد و به بچه هایش می رسید. چون آسیبی به گوسفندان نمی رساند و به خاطر ترحم به این حیوان و بچه هایش او را بیرون نکردیم، ولی کاملا او را زیر نظر داشتیم. این مادگرگ به شکار می رفت و هر بار مرغی خرگوشی بر ری شکار می کرد و برای مصرف خود و بچه هایش می آورد. اما با این که رفت آمد او در خوابگاه گوسفندان بود، هرگز معترض گوسفندان ما نمی شد. ما دقیقا آمار گوسفندان و بره های آنها را داشتیم. کاملا مواظب بودیم. بچه ها تقریبا بزرگ شده بودند. یک بار در غیاب مادگرگ که برای شکار رفته بود، بچه های او یکی از بره ها را کشتند. ما صبر کردیم ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. وقتی مادگرگ برگشت و این منظره را دید، به بچه هایش حمله ور شد. آنها را دندان می گرفت و می زد و بچه ها سر و صدا و چیغ می کشیدن. پس از آن نیز همان روز آنها را برداشت و از منطقه ما رفت. روز بعد با کمال تعجب دیدیم گرگ یک بره شکار کرده و آن را نکشته و زنده آن را از دیوار خوابگاه گوسفندان انداخت و رفت. این گرگ است و با سه خصلت درندگی و وحشی بودن و حیوانیت. اما می فهمید هرگاه داخل زندگی کسی شد و کسی به او پناه داد و احسان کرد و به او خیانت نکند و اگر ضرری به او زد جبران نماید، هر ذاتی را می شود درست کرد جز ذات خراب.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایجنا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان تقدیم نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
معنی شیرین و رنگینم به ترکی بی حد است. فارسی هم لال و درهای سمین گر بنگری. گویا در رسته بازاری سخن بکشودم، یک طرف دوکان قنادی و یک سو زرگری. زندوکان ها هر گدا کالا کجا داند خرید، زان که باشد اغنیا این نقد ها را مشتری. چند بیتی از دیوان فانی علی شیر نوایی بود. روز جمعه 9 فوریه که گذشت، 583 مین سال تولد شاعر، سیاستمدار، زبانشناس و استاد موسیقی در تکمیل کلاسیک شش مقام امیر علی شیر نوایی بود که در بیشترین مجامع ادبی و فرهنگی در افغانستان و بیرون از مرز آن کشور با برگزاری محافل استقبال شد. نوایی افزون بر رول عمده او در ایجاد رنسانس تیموری در هرات، شاعر ذوالسانین بود. در ازبکی نوایی و در فارسی فانی تخلص می کرد. نوایی متولد 844 هجری قمری در هرات بود و در سال 906 هجری قمری در آن شهر وفات و آرامگاه ابدی او در نزدیک مقبره گوهرشاد بیگم است. نوایی هم چون جامی، نظامی و خسرو خمسه‌ای به زبان ازبکی یا ترکی چغتایی دارد. در این زبان 32 اثر ناب از وی باقی مانده است. نوایی در ترویج زبان فارسی دری در عهد تیموریان به ویژه در دوران سلطنت سلطان حسین مرزای بایقرا یکی از برازنده هاست و دیوانی دارد با تخلص فانی با 505 غزل و سایر بخش های شعر کلاسیک. در دکلمه این هفته غزل ناب را از امیر علی شعر نوایی فانی داریم که شاعر برازنده ذوالسانه معاصر بانو شفیق دیباج آن را دکلمه و برای ما لطف کردند. روح این مرد ادب و فرهنگ شاد.
زهی از جلوه بالای رعنایت بلا بر دل، زهر یک تار مشکین تو رعت صد ابتلا بر دل، چنان کس کسرت باران نیسان بشکفت غنچه، کشاید از تو هر چند آیدم تیر جفا بر دل. چو روز آید شود طغیان او در عشق صد چندان، اگرچه من را هر شب کنم صد ماجرا بر دل. دل و چشمم هلاکت گشته و تو جلوه‌گر در چشم، روا نبود که این بیداد را داری روا بر دل. فلک اهل وفا را چون همیشه دارد آزرده، خوشم زان بی وفا آزار گر آید مرا بر دل. ز روی مردمی رطل گرانم دار ای ساقی، که از نامردمان دهر دارم غصه ها بر دل. با چشم رحمت و دلسوزیم بینی اگر دانی که از هجرت چه ها بر چشم من آمد چه ها بر دل. عجب نبود رسیدن در حریم باقی ای فانی، اگر خود گفته ای قطع بیابان فنا بر دل.
پارچه غزل نابی بود از امیر علی شعر نوایی فانی و صدای بانو شفیق دیباج.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
در باب هشتم از گلستان سعدی در مورد آداب صحبت کردن این بیت را خواندم که بلبلا مژده‌ی بهار بیار، خبری بد به بوم باز گذار.
و این مقال و امثله ها نیز در بین مردم وجود دارد که گویا بوم یا جغد پرنده شوم و بد قدم است و دایما پیام آور اخبار بد محسوب شده است و از همین رو جایگاه وی و ایرانه ها و خرابزار هایی است که از آن انسان ها کوچیدن. اما یک مسئله نزد مردم دایما سوال برانگیز است که چرا جغد در خرابزارها و دور از انظار مردم میزید و از انسانها فاصله میگیرد. باری از یک بزرگ شنیده بودم که جغد یا بوم از خصایص نامطلوب آدمیزاده خوشش نمی آید و از آن جهت از این اشرف المخلوقات دوری میگزیند. الله اعلم. خیر، این که در این کار چه حکمتی نهفته است دانا اوست و ما مقلد امور. این چند سطر را هم که شنیدید به بهانه داستان کوتاهی با نام جغد پیر نوشتم. بیایید اصل داستان را بشنویم. روی کنگره های قدیمی دنیا نشسته بود و زندگی را تماشا می کرد. رفتن رد پای آن را و آدم هایی را می دید که به سنگ و ستون و در و دیوار دل می بندن. جغد ما می دانست که سنگ ها ترک می خورن، ستون ها فرو می ریزن، درها می شکنن، دیوارها خراب می شون. او بار بار تاجهای شکسته غرورهای تک پاره شده را لابلای خاک روبهای کاخ دنیا دیده بود. او همیشه آوازهای درباره دنیا و ناپایداریش می خواند و فکر می کرد شاید پرده های زخیم دل آدم ها با این آواز کمی بلرزد. روزی کبوتری از آن حوالی می گذشت. آواز جغد را شنید، گفت بهتر است سکوت کنی و آواز نخوانی. آدم ها آوازت را دوست ندارن، غمگینشان می کنی، دوستت ندارن، می گوین بجز بدشگونی و جز خبر بد چیزی نداری. قلب جغد پیر شکست و دیگر آواز نخوان. سکوت او آسمان را افسرده کرد. آن وقت خدا به جغد گفت آواز خانه کنگره های خاکی من، پس چرا دیگر آواز نمی خانی؟ دل آسمانم گرفته است. جغد گفت خدایا، آدم هایت مرا و آواز هایم را دوست ندارم. ندایی به گوشش می آمد که می گفت آواز های تو بوی دل کندن می دهد و آدم ها عاشق دلبستنن، دلبستن به هر چیز کوچک و هر چیز بزرگ. تو مرغ تماشا و اندیشه‌ای و آن که میبیند و میاندیشد به هیچ چیز دل نمیبندد. دل نبستن سخت‌ترین و اما قشنگ‌ترین کار دنیاست. اما تو بخوان و همیشه بخوان که آواز تو حقیقت است و طعم حقیقت تلخ. جغد به فرمان خدا باز هم بر کنگره های دنیا می خواند و آن کس که می فهمد می داند آواز او پیغام ملکوتی هست.
داستانی بود با عنوان جغد پیر.
ادبیات و نقاشی هر دو از ظریف‌ترین و زیباترین آفریده های ذهن بشرند و هر دو با هم آفریده شدند و رشد کرده و به کمال رسیدند و هر دو یار و یاور یکدیگر بودند. پیشینیان ادب را به معنی فرهنگ و دانش، هنر و حسن معاشرت آوردند و از نظر علمی آن را دانشی دانستند که شامل لغت، صرف، نحو، بیان، بدیع، عروض، قافیه، قوانین خط، قوانین انشا و تاریخ باشد. امروز دانش مذکور را ادبیات می گویند. از تعریف های خیلی کهن و آنچه از آن در اذهان عامه مردم متبارز می شود بیشتر نظم و نثر است، زیرا دیگر دانش هایی که برشمردیم برای نیکو کردن این دو پدیده هنری است. اما این شور احساس و خیال شاعرانه را در آثار نقاشان چیره دست نیز می توانیم به خوبی درک کنیم. شاعران و نقاشان همسو یک مفهوم را القا می کنند، ولی ابزار کارشان یکی نیست. ابزار کار شاعر کلمه یا واژه است و ابزار کار نقاش رنگ و خط. بنابراین همان اندازه‌ای که شاعر برای انتقال مفاهیم ذهنی خود نیاز به برگزیدن واژه‌ها دارد، نقاش هم نیاز بر برگزیدن رنگ‌ها دارد. در این هفته بررسی بیشتر و ادامه بحث در این زمینه را همکارم سحر لیوال تقدیم می کند.
ادبیات و هنر نقاشی پیوند و همخوانی ذاتی داشته، زیرا هنرور و سخنور هر دو بر اساس بینش یگانه و ذهنیت مشابه دست به آفرینش می زنند. آنها در خلال زیبایی های این جهان به عالم ملکوتی نظر داشتند و بیشتر هدفشان دست یافتن به صور مثالی و درک حقایق ازلی بوده است. در هنر آنان قلمرو زیبایی با جهان معنی قرین است. بیشک شناخت رشته های مختلف پیوند بین شعر و نقاشی قدیم و پژوهش گسترده تر از آنچه تا کنون کار شده است نیازمند است. صور خیال در شعر فارسی دری و نقاشی با هم منطبقند، نظیر همان توصیف های نابی را که سخنوران از عناصر طبیعت، اشیا و انسان ارائه می دهند. شاعر شب را به لاجورد، خورشید را به سپر زرین، روز را به یاقوت زرد، رخ را به ما، قد را به سر، لب را به غنچه، زلف را به شب و سنبلا و نفشه و کمند تشبیه می کند. نقاش نیز می کوشد معادل تجسم این زبان استعاری را بیابد و به کار ببرد. بدین ترتیب نقاشان به تدریج فهرست از تصویرهای قراردادی بر پایه مضامین ادبیات حماسی و غنایی گرد می آورند و نسلهای بعد چنین تصویرهای را همچون صنعت پایدار نگه می دارند و تنها به مرور ایام اندک تغییرات در آن ایجاد می کنند. نقاشان حتی در تبیین اصول فنی کارشان تحت تأثیر ادبیات هست. آنها به جای آرایش و امخانی کلمه ها از هماهنگی رنگ ها و امخانی آنها استفاده می کنند. در تاریخ ادبیات مشرق زمین که همیشه ادبیات موفق بوده است، در آثار خود هم به ظرف و هم به مظروف توجه داشته است. تنها انتخاب واژه های زیبا و بیان نیکو و ارائه های ادبی و صورت زیبایی نثر و نظم نویسندگان و سرایندگان باعث جاودانگی آثارشان نشده است، بلکه در اون مایه زیبایی که در اندیشه فراهم نمودن جهان آرمانی بشر و آمال والای انسانی او بوده به جاودانگی آن کمک کرده است. ظرف زیبای خالی کسی را سیراب نمی کند، بلکه فرد تشنه به آب نیاز دارد. در درجه اول آب باید زلال و گوارا باشد. پس از آن است که زیبایی ظرف به گواراییان خواهد افزود. به قول معروف آب از روی کاسه خورده می شود. شعر باید بیان اهل درد باشد. دردهای سیاسی، اجتماعی، عرفانی، اخلاقی، دردهای مشترک بشر و دردهای او در تمام دوران و روزگاران. از این رو شاعران موفق‌تر پنداشته می‌شوند که توانستند ژرف‌ترین آنها را بیابند و بازگو کنند و نقاشان هم که توانستند به سراغ شعر چنین شاعرانی و یا نثر نویسندگان دردمند بروند توفیق بیشتری حاصل کردند. گرچه همه صحنه‌های شاهنامه زیباست، ولی گزینش صحنه‌های گیراتر از آن از سوی نقاشان چیره دست نشانه از حسن سلیقه و نشان دهنده درون ستم ستیز است. نقاشان چیره دست به سراغ ضحاک مظهر ستمگری و فریدون مظهر انسانیت می روند تا شکست ظلم را در برابر دادگری جاودانه‌تر سازد. هر اثر حماسی به مانند نهر خروشان است که از گذرگاه‌های تنگ و فراز و نشیب‌های تند و پیچ‌های گوناگون می‌گذرد تا خود را به دریای ژرف و آرامبخش هدف برساند. آنچی را که شاعر سحر آفرین با سرودن بیت‌ها به ذهن خواننده و شنونده القا می‌کند، نقاشان نیز با کشیدن تصویر با آنها عینیت می‌بخشند.
بحث ادبی پیرامون رابطه نقاشی با ادبیات را همکارم تقدیمتان نمود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
هفته قبل از یک بزرگ ادب و فرهنگ و یکی از مربیان نخست معارف استاد عبدالحق بیتاب یادآوری داشتیم و امروز از مردی به گفته پوهان عبدالقیوم قویم، مردی که کارهای اداری، علمی و فرهنگی زیادی برای کشورش کرد اما کمتر شناسانده شد، یادهانی داریم. نجیب الله تروایانا که یکی از پایه‌های اساسی ژانر داستان نویسی در افغانستان بود، که داستان او شاس او شهرت به خصوص خود را دارد. پیرامون حیات و آثار ادبی و وظایف دیپلماتیک این نویسنده و دیپلمات مطالب پراگنده نوشته شده. مرحوم علی اصغر حکمت نویسنده ایرانی اولین کسی است که ضمن خاطرات از آشنایی و صحبت‌های او در هند که او هم سفیر کشورش در هند بود دفتر مفصلی دارد. اکادمیسیان محمد اعظم سیستانی نگارش متولی در مورد تروایانا نگاشته است و میر غلام محمد غبار در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ در ردیف پوهان عبدالحی عبیبی و علامه سلجوقی و چند دیگر از این بزرگان با یک کم مهری یادهانی کرده است. از این مرد دیپلمات و ادیب براستی کمتر یاد می شود. روزی نظرم را نوشته پوهان عبدالقیوم قویم، استاد سابق پوهنزه ادبیات دانشگاه کابل و تحلیل ایشان از کار و فعالیت ادبی و دیپلماتیک تروایانا جلب کرد. ما هم خواستیم یادی از این نویسنده غنیمت زمانش داشته باشیم. پوهان قویم چنین آغاز می کنن: این نوشته مختصر ادای احترامی هست بروی روانشاد نجیب الله تروایانا، مردی که کارهای اداری، علمی و فرهنگی زیادی برای کشورش کرد اما کمتر شناسانده شد. وی در سال 1281 خورشیدی در جلال آباد دیده و جهان گشود. پدرش محمد یونس در زمان امیر حبیب الله خان افسر نظامی بود و در زمان امیر امان الله خان به حیث شهردار کابل ایفای وظیفه می نمود. مادرش هاجره ملقب به آخت سراج، دختر امیر عبدالرحمن خان و خواهر امیر حبیب الله خان بود. تروایانا تحصیلات ابتدایی و متوسط را در مکتب امانی به پایان رسانید و برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت و در رشته حقوق و علوم سیاسی دکترا گرفت و دوباره به وطنش برگشت. او به تدریس در پوهنتون کابل پرداخت و در وزارت امور خارجه نیز مشغول کار شد. چندی نیز وزیر معارف بود و به حیث سفیر و نماینده سیاسی افغانستان در چند کشور نیز ایفای وظیفه کرده است. برادر تروایانا دکتر محمد انس وزیر معارف وقت نیز از مردان فاضل و دانشمند افغانستان بود که در فیزیک دکترا داشت. نجیب الله تروایانا را در داستان نویسی از نویسندگان پرکار دهه نخستین قرن 13 شمسی شمردند
و در مجموع 19 داستان نوشته که داستانهای اوشاس، مرگ محمود، پسر رویگر، قبه خضرا و هیرمند از معروفترین آنهاست. اینها در مجموعه به نام اوشاس در سال 1366 شمسی در کابل چاپ شده است. تروایانا چه معنی دارد؟ در دسامبر سال 2008 نویسنده و تحلیلگر محمد آصف فکرت در احوال سردار ادیب و دانشمند و کارگزار دانا و با فرهنگ تروایانا نوشت: معنای نام دوم یا تخلص تروایانا جستجوی من ره به جایی نبرد تا از حسن اتفاق سخنی با دوست گرامی و دانشمند جناب استاد واصف باختری داشتم و وجه تسمیه تروایانا را از ایشان پرسیدم. معلوم شد که نام یکی از فرمان روایان آریانای باستان بوده است. با باور جناب فکرت آثار تروایانا را از نظر فنی برتر از آثار معاصرانش دانستن. وی از نمایندگان رمانتیسیزم تاریخی در داستان نویسی معاصر افغانستان محسوب می شود. اما نویسنده گل احمد یما به این باور است که سبک نویسنده از نظر تعبیرات نحو با سنجش کمیت به کارگیری نویسنده از جمله های ساده و کوتاه، سبک ساده و با بکارگیری جمله های مرکب و مختلط، جمله های مرکب مختلط از نظر اندیشه، سبک متکلف و مصنوع نام می گیرد که بهتر است سبک ساده و سبک ترکیبی خوانده شود. او در ابر آشفته با وصف ابر در ماورای کوی قروق در کابل می پردازد که از نظر سبک تقریباً مجموعه جمله های ترکیبی ولی با معانی جزئی و تصاویر متعدد از بهار کابل و بهار در بلخ باستان و در طول تاریخ آفرینش است. تروایانا ابر آشفته را چنین آغاز می کند: ابر آشفته چون شیدای بی سر و سامان از ماورای خروغ سر کشید و دامان نیلگون فلک را به نفش رنگ گردانید. چون سیاهیه که اندوه در دل افکنده و یا سودایی که اندیشه در سر پرورد بر تیرگی خیش بیفزود و آسمان کابل را استعلا نمود. پوهان قویم در جایگاه نجیب الله تروایانا در داستان نویسی می نویسد: من اینجا جهت رعایت اختصار به دو داستان او تماس می گیرم. اول اوشاس از معروفترین داستانهای تروایانا است که در نخستین سالهای دهه 20 صده روان در 5 صفحه و نزدیک به 3250 کلمه به نگارش آمد. این داستان روایت غم‌انگیز مراسم عروسی دختر خانم زیبایی به نام اوشاس با پیرمردی مشهور به سپه سالار است. به عبارت دیگر این تصویر غم‌انگیز و حکایت تراژیک زندگی عاشقانه زن جوانی است که بدبختانه قرار است قربانی نیروی شهوانی انسانی کهنسال و مقتدر دیارش شود. داستان دقیقا از هنگام مراسم عروسی اوشاس با سپه سالار شروع می شود. اوشاس لباس عروسی بتن کرده است، رقاصان برقص پای کوبی می پردازند، نوازندگان می نوازند و آوازخوانان سرودهای شادی را اجرا می کنند. در جریان همین ماجران نظر اوشاس متوجه جوان سرباز به نام ارشاک می شود. هر دو به هم دیگر دل می بندن. ارشاک با تلاش خود را به معشوقش می رساند و دستگلی را بر رسم اظهار عشق به پای اوشاس می پراگند. سپه سالار ناخوشایند می شود و تیری به سوی ارشاک پرتاب می کند، اما ارشاک خودش را نجات می دهد و خود تیری به سوی سپه سالار پرتاب می کند که به سینه سپه سالار اصابت می نماید و از بین می رود.
ارشاک به جرم این عمل خود زندانی می شود و اوشاس نیز خودش را به آرزوی رسیدن به ارشاک و دریای نیلاب می اندازد. صحنه تراجیک، احساس انگیز و اوج داستان همین جا هست و از طرفی داستان به صورت غافلگیر کننده و پایان می رسد. داستان اوشاس در دامنه های کوها و دره های سرسبز و شاداب استالف در آن زمان به وقوع پیوسته. در این داستان طرح و پیرنگ با تعریف امروزی داستان کوتاه همخوانی ندارد. دو فرزند رویگر، در این داستان شخصیت اصلی پسر بچه ای است که به میسگری می پرداخت. نام اصلی او ذکر نشده است، شاید این کار را نویسنده به خاطر نمادگرایی در شخصیت کرده باشد. این پسر میسگر می تواند نماد و نماینده دهقان، نجار، آهنگر، گلکار و هر کسی دیگر باشد. هدف نویسنده بیان یک وضعیت است، وضعیت قشری از اقشار جامعه که چگونه با سختی ها در زندگیشان کنار می آیند. پروفیسور قویم به این تأکید دارند که نمادگرایی در این داستان خیلی برجسته است. کوره آتش نماد آرمان و آرزوها و دردهای دیرینه در دل مردم است. از جمله نقاط قوت این داستان می توان به حفظ تعادل بین لفظ و معنا اشاره کرد. چنانچه قبلا متذکر شدیم، نجیب الله توروایانا داستانهای دیگری هم دارد، مانند کرور، آخرین خوارزمشاه، آوارگان، مرگ محمود، هیرمند، مرد قبایل، یک شب، دختر دروگر، خارکش، قبه خزرا، غجدی، میلاد شاعر، ابر آشفته و دهقانان. از جمع این داستان‌ها فقط به توزیع دو داستان او بسنده کردیم. توروایانا پس از پایان خدمتش در وزارت معارف، سفیر افغانستان در چند کشور خارجی از جمله هندوستان و ایالات متحده آمریکا شد. همزمان با سفارت، توروایانا در هند، علی اصغر حکمت هم سفیر ایران در هند بود. حکمت با توروایانا دوستی صمیمانه داشت. وی را مردی بسیار متین و مهربان، ادیب و شعردانی خوش صحبت معرفی کرد و کثرت اطلاعات او را راجع به هندوستان و علمای قدیم و جدید هند و اوضاع سیاسی آنجا ستوده است. ضیافت باشکویی که حکمت به مناسبت پایان سفارت توروایانا در هند برپا داشته بود، نشانه احترام او به شخصیت علمی و فرهنگی توروایانا است. توروایانا افزون بر فارسی و پشتو، انگلیسی، فرانسوی و عربی و ترکی نیز می دانست. وی در 1344 شمسی در نیوجرسی ایالات متحده درگذشت. روحش شاد باد.
مو اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.
زندگی باید کرد، گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ، گاه با یک دل تنگ. نگاه تو پر از ایلا و رنگ است،
هرچند که رنگ است و لباس قشنگ است، افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است، افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است. بازی نگاه تو پر از زیلا و رنگ است، هرچند که رنگ است و لباس قشنگ است، افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است، افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است. زندگی باید کرد گا باید گل سرخ، گا باید دل تنگ، گا باید دل تنگ. حرفی تو ملایم تر از آواز نسیم است،